امروز 13 دی ماه 1399 متصادف با 2 ژانویه 2021 هستیم. عنوان برنامه نسبت دین و سیاست، از اسلام در حوزه سیاست چه انتظاراتی نباید داشته باشیم. سوال اول که مطرح شده بود این بود که حکومتی که مد نظر شماست آیا حکومت دموکراسی سکولار غیر لیبرال هست؟
خب ضمن تشکر، من کلیاتی رو در مورد حکومت مورد نظرم ذکر کردم. به اونم گفتم حکومت سکولار دموکراتیک. وارد جزئیاتش نشدم. جزئیات متعددی هست. و اونجا نوشتم اگر قراره برای ملت ایران نسخه پیچیده بشه، این رو باید افکار عمومی در رفراندوم در همه پرسی مشخص کنند. یعنی مشخص کنند، در همین یادداشت آخرم هم نوشته بودم که باید مشخص کنند نه به جمهوری اصلاحی، آری به هر به اصطلاح نظام سیاسی دیگری، اون رو باید تعیین بکنند. بعدن اینکه جزئیات چگونه باشد، مجلس مؤسسان تشکیل میشه، اونم نمایندگان مردم، نه مجلس خبرگان 70 80 نفره از روحانیون. مجلس مؤسسان نمایندگان واقعی مردم چند صد نفر هستن از تمام کشور، اونها وارد این جزئیات میشن. لذا الان به نظر من بسیار زوده که بخوام وارد این جزئیات بشیم. من از آزادی های لیبرال دفاع میکنم، اما به قرائت رالز متأخر، نه دیگران. یعنی تو اونجا به نظر میاد من میتونم ایمان دینی خودم رو حفظ بکنم، به عنوان یک دیندار وارد درسی عمومی بشم و به اصطلاح تعالیت های خودم بکنم. در مباحثه که با آقای آرش نراقی صورت گرفت، اونجا به این جزئیات پرداختم. میتونید در مقاله خردورزی های شخصی، نواندیشه دینی و خردورزی های شخصی مراجعه بفرمود. اونجا نشون دادم که میشود یک قرائتی از لیبرالیسم هم داشت که برای ما مشکل نداشته باشه. اونم جان رالز متأخر و نمتقدم.
سپاسگزارم. سوال بعدی که مطرح کردن، به نظر شما چگونه میتوان مسئله مدرن خواسته در استیت، اقتدار دولت شکل دموکراتیک آن را برای فقه شیعه قابل پذیرش کرد؟ آیا فقیهی در عالم شیعه مشروعیت دولت مدرن سکولار مردمی را پذیرفته است؟ به نظر می رسد نوعی امتناع ذاتی در فقه شیعه بین حاکمیت خدا و حاکمیت مردم در قالب دولت مدرن وجود دارد.
خب اجازه بدید مثلا کلمه شیعه رو بردارم، این هیچ ربطی به شیعه ندارد. یعنی مشکل اگر مشکلی باشد در فقه سنی هم هست. ما در اصلا بحث ما در فقه هست، یعنی حقوق دینی. حالا کلمه حقوق هم اینجا نباید به کار ببریم. آیا فقه ظرفیت فی‌الواقع سیاسی رو دارد؟ حالا چه دموکراتیک چه غیر دموکراتیک. این ما الان دو نهله داریم. یک نهله دارن کوشش میکنن، نهله رسمی هست که از فقه سیاسی فی‌الواقع توجیه استبداد دینی به دست بیارن. در مقابلش هم اشاره کردم تو بحث مقدماتیم که گروهی هم هستن میخوان از فقه سیاسی فی‌الواقع فقه دموکراسی در بیارن و دولت دموکراتیک و مانند این. من حالا وارد جزئیات نشدم. ببینید در مشروطه هم شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود که مخالفت با مشروطه از ضروریات اسلام است. هم مقابلش مجتهدان نجف، مراجع نجف نوشته بودند که مشروطه از ضروریات اسلام است. من دوران طلبگی اینا رو خوندم، گفتم خب هر دو وقتی دو تا چیز زر مقابل هم متناقض رو میگن از ضروری اسلام، نه این ضروری نه اون ضروری، اصلا ضروری هم نیست، اصلا کار فقیه این نیست. ببینید من نکته که گفتم و ظاهرا دوستی که پرسیدن توجه به اون نکردن، عرض بنده این بود که وقتی شما از ارزش فراتر میروید، ارزش بحث دین است، ارزش امر ثابت است، اما وقتی رسیدید به حقوق، یعنی علم حقوق، قوانین، قانون نمیتونه در همه شرایط زمانی مکانی امر ثابتی باشه. تصمیم سیاسی همینطوره، نظام سیاسی هم همینطور. شما چطور میتونید فکر بکنید؟ ببینید مثال برای شما میزنم، اینقدر فراوانه. وقتی که انقلاب پیروز شده بود، فکر میکردن ما باید به شیوه حضرت علی مثلا پیغمبر عمل بکنیم. خب اون زمان که قوای ثلاثه نبوده، تفکیک قوا نبوده، یه نفر جامعه چند ده هزار نفری بوده، یه نفر میتونست همه رو اداره بکنه. کجا میرفت؟ تو مسجد میرفت. حالا فرض کنیم ما همچه کاری میتونیم بکنیم؟ اگه تفکیک قوا نباشه میشه کارا رو انجام داد؟ تو بحث قوه قضاییه، دادگاه تجدید نظر، همین آقای محمد یزدی که از دنیا رفت، تجدید نظر خلاف اسلام میدونست. میگو تو هیچ آیه و روایتی راست هم میگفت نیست. اما میدونید که اگه ما دادگاه تجدید نظر نداشته باشیم چقدر ظلم صورت میگیرد؟ اینا هم نفهمی هاست که ما فکر میکنیم چون یک چیزی در زمان پیغمبر و ائمه انجام شده همیشگیست. از خبران نیست. اونا در متناسب با زمان خودشون این کارا رو کردن. من اصلا مسئله اصلیم اینه که ما نباید از فقه انتظار حقوقی یا سیاسی داشته باشیم. فقه کارش چیه؟ کارش پرداختن به مناسک و شبه مناسک و پاره چی هست؟ پاره رؤوس معاملات مثل بحث رباست. همونه که اومده. ما خارج از اون هیچی نداریم. اصلا نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین هموقعش که کار کسانی که میخوان از فقه استبداد در بیارن نادرسته، اونا که میخوان از فقه دموکراسی هم در بیارن نادرسته. در زمان مشروطه این ذهنیت وجود داشت که ما میتوانیم به کمک اسلام، به کمک فقه محدودیت سیاسی برای استبداد درست کنیم. فلواقع علمایی که درگیر مشروطه شده بودن این ذهنیت رو داشتن، از آقای خراسانی بگیر، مازندرانی، تهرانی، نائینی، محلاتی و دیگران. خب این مال کیه؟ مال 120 سال قبله. خب بعد از اون تجارب دیگری داشتیم، یعنی مشروطه عملی شد، درستی و غلطیش، کاستی و امتیازاتش مشخص شد. بعد نظریه ولایت سیاسی فقیه مطرح شد. در سال 1147-48 سه نفر از شاگردوی آقای شیخ عبدالکریم حائری به این نتیجه ولایت سیاسی فقیه رسیدن. آقای خمینی هم تنها نبود، آقای شریعت مداری بود، آقای گلپایگانی هم بودن. هر سه تاشون جداگانه رسیدن به این نتیجه. ببینید یه شرایط اجتماعی پیش اومده که این حاصل شده. بعدم متفکرین دیگه از جلال آل احمد بگیر و علی شریعتی بگیر و دیگران هم همه رسیده بودن به اینکه باید این راه رو پیش رفت. از آقای بازرگان پدر، یعنی ایشون هم توی مرزهای دین و سیاست داشتن به همین بود، یه میرفتن این بر و اون بر که آقایون فقها باید بیان تو سیاست دخالت بکنید. حاصلش هم دیدیم چه اتفاقاتی بعدن افتاد. بعد ما تجربه جمهوری اسلامی داریم. خب این تجربه که نمیشه نادیده گرفت. ما دقیقاً این که بهترین آدما هم بودن، ببینید دیگه از آقای خمینی مبارزتر که نبود، آمد تجربه داد و امتحان داد. امتحانش هم الان دست ماست. شاگرداش هم بودن. همه این نظریات الان امتحان خودشون رو پس دادن. اگه حالا اینا رو من منتشر میکنم، ذره ذره نوشتم، ببینید ایشون وارد شدن برای که کاملا براتون ملموس بشه که چرا نمیتونی فقه سیاسی داشته باشی. ایشون آمدن فکر میکردن که ما میتونیم با همین فقهی که داریم کشور اداره کنیم. کی؟ سال 58. رسیده به سال 60 نرسیده، رسیدن که احکام اولی توان اداره کشور نداره، رفتن سراغ احکام ثانوی از باب ضرورت، اضطرار، قانون گذروندن. انتقادایی که آقای گلپایگانی داشتن، ایشون هم نوعا نامه محرمانه و غیرعلنی می نوشتن به آقای خمینی. بعد نزاهایی که داماد ایشون آقای صافی گلپایگانی دبیر شورای وقت نگهبان بودن، رفت و آمد و اینها، که اینا جزء فقه سیاسی ما محسوب میشه. وقتی من ذکر میکنم یعنی اون که موجود است که رسیدیم به اینجا. بعد مدتی بعد آقای خمینی به این نتیجه رسید که آقا اینم جواب نمیده، یعنی با حکم ثانوی هم نمیشه کشور اداره کرد. میدونی چند سال طول کشید؟ بعد شورای تشخیص مصلحت نظام، نه مجمع تشخیص، شورای تشخیص مصلحت نظام رو سال 66-67 بود ایشون آمد و گفت که خب ما نمیتونیم با حکم اولی کشور اداره کنیم، با حکم ثانوی هم که نمیتونیم کشور اداره کنیم، پس میام سراغ حکم حکومتی و حکم مصلحتی. اینم بعد نماینده ها همون وقت بهش ایراد گرفتن که آقا که تو قانون اساسی نیست، شما که میگفتید باید به قانون اساسی برگردیم که خلاف قانون اساسی. گفت خب ما این ضرورت زمان جنگ بوده، از این بعد قول میدیم که برگردیم به قانون اساسی، که کفاف نداد عمر ایشونو. بالاخره مجمع تشخیص هم رفت توی قانون اساسی. بعد خود ایشون سال 67 که میاد میگه که فقه به اصطلاح باید اداره کشور، اداره امورات جامعه از گهواره تا گور باشد، همه امور سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی چه چرا اجرا کند. خب فقط وجود نداره، تو ذهن ایشونه. من حرفم اینه، خب اگه میخوام با مسرد تشخیص بدیم، با مسرد که نمیدونم سراغ کتاب و سنت، خب مسرد میدونم سراغ عقلا. چرا فقها بخوان مسرد رو تشخیص بدن؟ خب میریم از منشأش. هر مطلبی رو یک متخصصی، یه جامعه علمی در اون حوزه تصمیم میگیره، میریم از اونها سوال میکنیم. سعید عجاریان دوست گرامی بنده مقاله نوشت فرایند عرفی شدن فقه شیعه، همین دقیقا ذکر کرد که مؤسس حکومت اسلامی خودش حکومت را عرفی کرد. کجا؟ با احکام حکومتی. حرف حسابی است. یعنی میخوام بگم که شما الان اگه بخواد واقعیت جمهوری اسلامی هم نگاه بکنی، این تصمیم که گرفته میشه هیچ کدوم تصمیم فقهی نیست. هیچ اگر آقای خمینی گرفته یا آقای خامنه‌ای دارن تصمیم میگن، بر اساس فقاهت نیست. مثلا فقهی حرفا رو نداره. این تصمیم ما تصمیم یه والی از عرفیست که داره تصمیم میگیره. خب حرف آخرم طولانی شد، میخوام بگم که فقه سیاسی سرابی بیش نیست. علت اساسش هم اینه، هر که میخواد اون رو امکانش اثبات بکنه، من از کتاب آقای فرهید در آوردم، گفتم جای اصلی که باید اثبات کنه گفته بدیهیست، میگه چون اتفاق افتاده است، وقوع واقع شده است، پس نیازی به اثباتش نیست. دوستان دیگر حوزوی و دانشگاهی هم باشون تماس گرفتم، اینه که به قائلن هیچ کدومشون بدون استثناء هیچ کدومشون یک عبارت در زمینه منتشر نکردن، اسم لازم باشه میارم. یعنی میخوام بگم که هیچ استدلالی بر امکان فقه سیاسی در تفکر شیعه اقامه نشده است. دلیل بنده هم این است که آن چیزی که ارزش است ثابت و دائمی است، دینی است. اما آن چیزی که قانون است، مقررات است، تصمیم است که مربوط به علم حقوق است یا مربوط به علم سیاست است، این اگر هم فقها زمانی به آن پرداختند، کتاب احکام سلطانیه نوشتند یا کتاب دراسات ولایت فقیه یا ولایت فقیه و امثال هم نوشتند، اینها همه مسائلی است تو موزه فقه قرار میگیرند. ما در این دوران بعد از تجربه جمهوری اسلامی به این نتیجه بسیار مبارک رسیدیم که این امور باید به عقلا مراجعه کرد. همون حرف آخوند خراسانی، اداره مسلمین در زمان غیبت امام عصر محول به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین است که نمایندگان مجلس دارالشورای کبراست، نمایندگان مردم هست. اینو ما اینجا نوشتم که ایشون از مهمترین مجتهد تاریخ شیعه در این 200 سال حداقل، که کتاب کفایش ملاک اجتهاد در حوزه‌های علمیه هست، رسید به این از این نتیجه. حالا میخوان یکی یکی اثبات کنن که نخیر، ایشون قائل به ولایت فقیه بود، آقا نبود، و به این نتیجه بسیار مهم رسید. منم همون مکتب رو دارم ادامه میدم. میخوام بگم که این امور رو از دین نخواهید، اینا قطع دین نیست، نقص دین نیست. اتفاقا این که ما میخوایم پیشرفت بکنیم، این که اقتصاد رو باید از اقتصاددان بخواهیم، سیاست رو از عالم سیاسی بخواهیم، زیست شناسی رو از عالم خودش بخوایم، این که هر حرفی رو باید نماینده ولی فقیه اونجا باشه که تایید بکند، هر تصمیمی رو باید فقیه شورای نگهبان باشد تصویب بکنه، به همین دلیل ما تو هر مسئله، تو هر تصمیمی گرفته شده غلط است. علتش دقیقاً همینه. بنابراین فقه سیاسی رو بذارید کنار، این بخش از مشکلاتمون حل میشه. آن وقت تازه باید بریم سراغ این که ما در هر زمینه چه بکنیم. بنابراین بنده معتقدم فقه سیاسی سراب است، دموکراتیک و غیر دموکراتیک هم ندارد، اینا مثل بزک کردن یک عجوز است، هیچ فایده ازش بر نمیخیزد. این که بیام از کتاب سبق و رمایه یا از خیارات مکاسبی کاری که آقای فرهی کرده و رفقاش، اینا واقعا از اینا دموکراسی در نمیاد، بی اطلاعی محض است. اگر بخوام بیام بگیم اینا دلالت بر دموکراسی میکنه، این اصلا ممکن نیست. جامعه که هنوز فکر میکنه، یعنی من برام اصلا نخونده بودم، نمیدانستم، وقتی خوندم واقعا تعجب کردم که بعد از جمهوری اسلامی دوباره داری حرفا زده میشه. یک تفکر کاملا ارتجاعی میخواد دموکراسی در بیارید، بسیار خوب، برید سراغ علوم سیاسی همون شکل اجراش بکنه. حالا چرا میخواد حتما بیا بگید در دوران پیشامدر ما اینو داشتیم؟ همونطور که دوران پیشامدر دموکراسی نداشتیم، اقتدار طلبی هم نداشتیم. اون آقایی هم که داره به پیغمبر اقتدار طلبی نسبت میده، معنای اقتدار طلبی رو میداند؟ به دوران پیشامدر این قابل وقوع نیست، شوخی نداریم، بحث علمیه دیگه. ما همش داریم توی وادی های وارد میشیم که اگه بحث تخصصی بکنیم وقت معلوم میشود که هر کدوم این بحث ها چقدر اعتبار علمی دارد یا ندارد. من عرضم تموم شد. سوال بعدی رو بفرم.
ممنونم. سوال بعدی، آیا اخلاق سیاسی اسلام به طور مشخص توصیه‌ای در مورد ارجحیت روابط با کشورهای مسلمان در عصر دولت ملت‌ها داره؟ مثلا آیا یک دولت سکولار دموکرات که توسط مسلمانان معتقد به اخلاق سیاسی اسلامی داره اداره میشه، باید موضع خاص و ورای مصلحت سنجی مرسوم در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین داشته باشه؟
این تو همون اخلاق جنگ و صلح و اولویت ها بحث اصل اولویت اصلی منافع ملی است. تو هر جامعه الان داره همینجوری تصمیم گیری میشه. جالب اینجاست که جمهوری اسلامی هم دقیقا داره همین رو رعایت میکنه، منتها از نگاه ایدئولوژیک داره نگاه میکنه. ببینید من الان میام نقد، مثلا نوشتم اینو، چند جام نوشتم، خوش شنوا که الحمدلله نیست. شما میخواید بر اساس موازین ایدئولوژیک تصمیم بگیرید، یعنی اولویت های سیاستی رو مشخص کنید، میگید که هر دولتی که منافع مسلمانان به منافع مسلمانان تجاوز کرد ما محدودیت خواهیم داشت و با اون روابط برقرار نمی کنیم و موارد بسیار. ببینید سه تا دولت من اسم میبرم که اینها نسبت به مسلمانان خوب رفتار نکردن، یعنی اقلیت مسلمانه که تو کشورشون. یک، روسیه در مورد چچن. دو، چین کمونیست در مورد اویغورها. سه، حکومت برمه یا میانمار در مورد مسلمان روهینگیا. جمهوری اسلامی چه موضعی در مورد سه کشور گرفته؟ خب باز روسیه به خاطر مبارزش با آمریکا حاضر نیست که منافعش رو از دست بده، بنابراین در مورد مسلمانان چچن سکوت کرد. دو، در مورد اویغورها آقای پومپو شده و ترامپ شدن مدافع حقوق بشر در مورد اقلیت مسلمان، جمهوری اسلامی سکوت. آیا واقعا به اینا ظلم نمیشه؟ برشون اردوگاه اجبار، کار اجباری نگذاشتن؟ چون با چین به اصطلاح منافعی داره رد و بدل میشه و به خاطر مبارزه با آمریکا، بنابراین آمدن مسلمانان اویغور هم فدا کردن. در مورد میانمار، میانمار حکومتش تحت الحمایه چین کمونیسته، چون چین بدش میاد، بنابراین جمهوری اسلامی در مورد اعدام، در مورد نسل کشی سازمان یافته مسلمانان روهینگیا هم سکوت تلخی کرد، یعنی انقدر دیر اظهار نظر کرد که سازمان ملل محکوم کرد، بعدش جمهوری اسلامی اومد یه محکومیت خیلی آبکی رو اونجا اعلام کرد. پس قصهش اینه که شما هم دارید یه جور دیگه رفتار میکنید. شما فی‌الواقع مسئله فلسطین رو به مسئله اصلی تبدیل کردید. من بحثی ندارم، اما وقتی میخواد هزینه کنید، وقتی میخواد آقای مرحوم سلیمانی کیف پول بفرسته اونجا، اول باید میگه چرا که خانه رواست مسجد حرام است. شما کدوم مجلس ایران اینا رو تصویب کرده؟ اینا پول خانوادگیتون که نیست که، اینا بیت المال ملت ایران است. کدوم، کجا اینا تصویب کرده؟ کجا خبر داره غیر از شما؟ مشکل ما ایناست. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا میپرسه تو اخلاق سیاسی اسلامی چه باید کرد؟ اینا رو میگیم که اونجا منافع ملی مشخص میکنه. مگه پیغمبر با مشرکین نبسته بود. مگه قرآن صراحت ندارد که عهدی که با مشرکین بستید تا زمانی که اونها پابند هستند شما پابند بمانید. شما حق شکستن عهد رو با مشرکین ندارید. اینا جز اخلاق اسلامی ماست. یعنی ما با همه میتونیم عهد ببندیم. با همه میتونیم قرارداد ببندیم. مثلا مسلمان و غیر مسلمان ندارد. اولویتش با چیه؟ اولویتش هم با اینه که خب پیغمبر آمد یک یکی میخوام با همون درس های صدر اسلام هم برگردیم به عنوان تعالیم اخلاقی. یک دفعه که نمیشه با همه جنگید. با یکیش قرارداد موقت میبست تا ذره ذره پیش بره، شما برای ترتیب پیش برید. هیچ منعی ندارد. و مسلمان بودن لزوماً دلیل برحق بودن نیست. بفرماید اطراف ما توی خلیج فارس، عربستان سعودی مسلمان، قطر، امارات، بحرین، عمان، کویت، خب کدام یک از اینا حکومتشون حکومت سازگار با شماست؟ یه کوچولوی قطر، یه کمکی هم عمان، بقیهشون چی؟ شبیه اسرائیل با شما مخالفه و هم پیمان اسرائیل شده. پس بنابراین چیزی باقی نمیمونه. وقت شما اون وقت دوست و کشور و برادرتون ونزوئلا هست و کوبا. حالا چقدر اینا پیشرفته هستن، در هر حیثی میخواد واکسن رو با کوبا برید اشتراک بکنید، بعدم اقتصادتون هم اومدید با ونزوئلا وصل کردید. وقتا یادمه طوری که دهه 70 و 60 بود این بلاغات منتشر میشد، میگفت که بورکینافاسو روی نقشه جغرافیای کره زمین کجاست، چون تنها کشوری که اون آقای ولایتی چیز بود همش میرفت باش روابط حسن داشت بورکینافاسو بود. وقتی میگوی بورکینافاسو کجاست، کجای کره زمینه، تو چه قاره‌ای هست، ما طالع به گوشمون نخورده. یعنی شما میاد به خاطر همین ملاحظات ایدئولوژیکی که دارید عملا منافع ملی رو در اکثر موارد زیر پا گذاشتید. اگر دادگاه ملی تشکیل بشه اون وقت میفهمیم که در مورد هر کدوم از تصمیم ها به کجا رفتیم. به هر حال بنده معتقدم این بحث ها موازین اخلاقی ما توش خیلی غنی هست، هیچ کدومش هم همچون مواردی نیست. روش پیغمبر برای ماست، تعالیم قرآن از اون سمت هست و این چیزایی که به نام اسلام داره انجام میشه متاسفانه اینا یک برخوردای ایدئولوژیک و بسته‌ای هست که ساعت خدا و پیغمبر ائمه از اونها مبرست.
ممنونم. یه سوال جالبی فرستادن، پرسیدن که طرفداران نظریه ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای معتقدن که اگر به منویات ایشان درست عمل شود مسیر انقلاب به سمت ایدئال می رود و مشکل کشور این است که به فرمایشات ایشان به طور صحیح عمل نمی شود. چه پاسخی برای این گروه داریم؟
ببینید این وستر نحوه روی کرد در زمان شاه ما می شنیدیم. یعنی وقتی انتقادا بالا گرفته شد سال 56 به بعد بود که من اون زمان دیگه جوان بودم، 18 سالم بود، میخوندم این چیزها رو. مثلا روزنامه کیهان رو من وقت میخوندم، تا کیهان اون وقت با کیهان الان خیلی فرق میکنه. بعد این جنبش هفته نامه جنبش حاجی جوادی یادم با دقت میخوندم و خیلی چیزهای دیگه. خب اتفاقا همین علی اصغر حاجی جوادی برداشته بود و این موارد رو نقد کرده بود اون زمان که آقا خوبند، یا آقا لازم نیست آقای خامنه‌ای، منظور شاه هم بود گفتنش، ایشون خوبن، اطرافیانشون مشکل دارن، به اوامرشون عمل نمی کنن. تو این فیلم اخیر تبلیغاتی هم که منتشر کردن همین غیر رسمی گفتن اگر عمل کنند، ببخشید نه کسی جرأت ندارد، جرأت دارد تو کشور به فرمایشات شما عمل نکنه، برای فاصل عزل می شود. این که بعدم همه ببینید سیاست ورزی دستور خوب صادر کردن که نیست، که این که شما دستوری که صادر میکنید عملیاتی بشود و شما مسئولیت بپذیرید برای این که این دستور آیا فی‌الواقع مطابق قانون، مطابق با منافع ملی و موارد دیگه بوده، موازینی که باید باشه بوده یا نبوده. من همچو چیزی سراغ ندارم. این همین آقای مصباح که دیروز از دنیا رفت نوشته بود که بله از مناقب این رهبری این است که 30 و چند سال حکومت کرده، ما یک خطا در موردشون سراغ نداریم. خب ببخشید شما بی اطلاعی که سراغ ندارید، شما ملنگه ایشون کجا خطا سراغ ندارید؟ هزار تا خطابنده کتاب نوشتم، استیزار رهبری، بردارید بخونید خطاها رو، اونجا نوشتم تو پنج فصل آوردم، یک به یک خطاها رو شمردم. تا زمان سال 89، 10 سال قبل. توی 10 سال اخیر اگه خطاها رو بخوام اضافه بکنیم، که یه جلد دیگه اضافه من باید بکنم، فرصت بکنم یه جلد دیگه به اون اضافه بکنم. نه، این حرف پذیرفته ای نیست. همین بدون چند تا مثال کوچک میزنیم. این که شما در سال 88 در انتخابات تقلب کردید، واژه تقلب به کار میبرن، و کسی را از صندوق درآوردید که بعد خودتون به اینجا رسیدید که فردی خوب مناسب نبود است و منحرف و الابله بود است، این اشتباه بود یا نبود؟ شما اومدید به قول خودتون رفیق 50 ساله خودتون، ایشون رو بر رفیق 50 سالتون مقدم کردید. بعد از 4 سال و نیم، 5 سال رفتید که اشتباه کرده بود، این آقا اون نیست که جناب عالی میخواستید. اشتباه بود یا نبود؟ بعد این مردمی که آمدن، خب همین چیزی که از چیز کیهان هم پرسیده بودن، که شما وقتی یه تقی به توق آمریکا میخوره، همه اینها رو میگید معترضان و فلان و بهمان، وقتی تو کشور خودتون همون اتفاق میفته، مردم اعتراض میکنن، میگید اغتشاشگران. این نحوه برخورد با مردم است؟ این قانون اساسی اجازه داده؟ این اخلاق سیاسی اسلامی اجازه میدهد؟ میگه که من نبودم، من کارو به دیگران سپردم. بخیر، مسئولیت کی داره؟ ما سوالمون سر این است. شما در هیچ تصمیمی در کشور بدون اجازه شما گرفته نمیشه. هیچ تصمیم کلانی نداری. مسئولیتش رو چرا نمیپذیرید؟ این تصمیمات غلط از آب در اومده. چرا مسئولیت نمیپذیرید؟ نه، اینجوری حرف اصلا حرف کاملا نادرستی است، که اگر اشتباهی صورت گرفته، اشتباهش مال نمیدونم این مجری بوده و آن مجری بوده است. خب اگر خوب در بیاد میگن رهبری مدبرانه ایشون، اگر بد در بیاد میگن که این اشتباه از مجریان بوده است. اگر مشخص باشه که ولایت فقیه در این مملکت چه کار است، ببینه تو همین برجام که خیلی حالا به عنوان چیز مهم، شما با 20 دقیقه از مجلس مصوبه گرفتید. برای چی؟ برای که به این نتیجه رسته بودید بیت المال خالی خالی شده و شما هیچ راهی نداره جز که این رو بپذیرید. چه کردید؟ این مجلسه، بعدم الان مجلس درست کردید که مجلس بله قربانگو است. اصلا این مجلسی که نتواند و قوانینی که داره تصویب میکنه، رئیس همین از چیز اتمی کشور میگه یا اینها نمیدونن سانترفیوژ چقدر است یا بودجه ما را نمیدانن. خب این که افرادی که اینقدر نمیفهمند و یه قوانینی به قول روزنامه جمهوری اسلامی برداشته و نوشته و داره قانون تصویب میکنید، برای رئیس جمهور آینده فقط مانده یک بند دیگر به این قانون اضافه کنید که اسم اول آن قاف باشد، قالیباف. این محصول کار شماست. اینو کی کرده؟ شورای نگهبان غیر از شورای نگهبان شما؟ این که فرض بکنید پسر مطهری نتونه بره توی مجلس، این فرد ناباب محسوب بشود، حتما تعهد به اسلام نداشته، یا او صادقی نتوند بره مجلس. خب شده شما تو نه تو مجلس شورای اسلامیتون یک نفر منتقد گذاشتید، نه تو مجلس خبرگانتون یک نفر منتقد گذاشتید. این مسئول کار شماست. سید علی محمد دستغیب رو تنها منتقد خبرگان گذاشتید کنار، از توی مجلس شورای اسلامی تونم علی مطهری و محمود صادقی رو گذاشتید کنار، رو خانم دیگر که اسمش یادم نیست گذاشتید کنار. همین 3-4 نفری بودن که حرف مخالف می‌زدن. اسمش می شود، این چه فرقی میکند با مجلس دوره شاه؟ مشتی بلا قربانگو. اینا رو به اجازه بدید بگم که کسانی که فکر میکنن آقا درست تصمیم گرفته به تصمیماتش اجرا نمیکنن، اینا همونا هستن که نه سیاست میدانن، نه حقوق میدانن، نه اسلام رو میشناسن. یه حبی دارن. ما با بغضی نسبت به کسی نداریم، اما واقعا شیوه اداره کشور نیست. شیوه جاهلانه است به معنای واقعی کلمه.
ممنونم. اون نمایندم فکرم خانم سلحشوری بود که
درسته خانم سلحشوری.
سوال بعدی الان مرتبط به سوال دوتا قبلی بود، که پرسیدن که آیا می شود از صحبت شما این نتیجه رو گرفت که در اخلاق سیاسی یا اسلام منافع ملی ارجحیت داره، اگر چنین است، چگونه این نظریه از منابع اسلامی قابل استخراج می شود؟
ببینید، من گفتم وقتی میخوام عملش کنیم این میشود. در زمان خود پیغمبر وقتی که ایشون میخواستن تصمیم بگیرن، آیا جز این عمل کردند؟ یعنی بیگدار زدن به جایی به آب؟ خب وقتی میخواستن تصمیم بگیرن به جنگ، به صلح، به هر تصمیم دیگری، ایشون میامدن مقدورات رو توجه میکردن. در بحث زکات، حالا پرسید منبعش، شما زمان حق دارید زکات رو از منطقتون به جای دیگری دفع کنید که در اون منطقه بینوایی نباشه، فقیر مسکین. باشه، شما مجاز به ارسال زکات به مناطق دیگه نیستید. اولویت منطقه مسکونی نسبت به جای دیگری. از این موارد هم فراوان میتونیم پیدا بکنیم. برای همین مسئله به اصطلاح اینکه چرا ما باید ابتدا به محدوده جغرافیای خاص نگاه بکنیم، جای خودش بحث بشه، یک به یک اینا میتونه، این یک مثالش بود. حالا موارد دیگه من به ذهنم بیاد خدمت شما عرض میکنم که این بحث زکات به بحث بسیار مهمی هست که میشه اولویت به اصطلاح منطقه مسکونی نسبت به جای دیگه بزرگترش بکنیم، میشه اولویت بندی اون جایی که در محدوده کار ماست. یک موردی در زمان ما ببینید، مثلا جناب آقای سیستانی الان در حوزه خارج از عراق هیچ دخالتی نمی کنند. چرا؟ یه سوال جدی است. برای که ایشون برخلاف این آقا خودش رو رهبر شیعیان جهان نمیدونه. خیلی راحت. اصلا همچه چیزی وجود نداره. شما اگه میخوای عمل بکنی، وقتی میخواد عمل بکنید، شما میتونید توی منطقه در نظر بگیرید، اونم به عنوان یک رهبر معنوی. نکته که میگه همه باید عمل بکنن، یعنی وزنه سیاسی است، وزنه اجتماعی است، عمل هم میشه. حالا یه اتفاقی تو ایران میفته، بسیار خوب، ایشون نسبت به اونجا این نیست که شما بیاید بگید که چرا نسبت به نمیدونم جای دیگری نیومد اظهار نظر بکنه. خود این ده نشون میده که ایشون هم این مورد رو نسبت به موارد دیگه مقدم دانسته. و ها کذا موارد دیگه. خود آقای خمینی چرا مسائلی که پیش اومد رو، من حالا مورد یادم میادم، تو ذره ذره یادم میاد، وقتی که همین آقای رضایی فرمانده سپاه برداشته بود، سپاه فرستاده بود تو لبنان که بخشی از اینا برن با اسرائیل بجنگن، چرا دستور داد همشون برگردن؟ برای که منافع ملی رو بر منافع بین المللی ترجیح میداد. میگفت اول شما بیاد کشور خودتون حفاظت بکنید، بعدن بیاد با جای دیگه بجنگید. این تفاوتاش که الان هست، کیا دارن کشور رو اداره میکنن؟ همون تفکری که همین آقای خمینی مردود میدونستش، لااقل تو این موزه. حالا یه مثال دیگه، حالا مثال دیگه هم فراغون بیادم بیاد عرض خواهند.
ممنونم. البته حالا یه سوالی هست که فکر می‌کنم خب مطرح شده، ولی دوباره می‌پرسم چون پرسیدن که دوستان طرفدار علوم انسانی اسلامی استدلال می‌کنند که هر علم داره آکسیوم‌هایی است که ما می‌توانیم این آکسیوم‌ها رو از کتب مقدس و روایات برداشت کنیم. نظر شما چیست؟ چون یک سری از نواندیشان دینی مثل آقای مهندس بازرگان و دکتر صحابی هم نمونه این کارها را انجام دادن.
بله، خب من با این موافق نیستم، امکانم ندارد. چیزی هم که ذکر میکنند بزرگترش، همون وقتم که تو قم بودم یادم اشاره هم کردم، توی این درس آقای جوادی آملی بودم، درس فلسفهشون، تفسیرشون، عرفانشون، توی یکی از این بحثا این بود که وقتی که با یه تبیان لکل شی میرسیدیم که قرآن تبیان هر چیزیست، و بعدم این رو میگفتن، این مثال رو میزدن که همونطوری که محمد ابن مسلم و زرارت ابن عین اینها اومدن با چند تا سال از امام صادق فلواقع بحث اصول عملیه رو در اصول شیعه پیش بردند که الان میشه یک سوم رسائل شیخ انصاری و یک جلد کفایه محسوب میشه، نصف کفایه محسوب میشه، ما هم اگر میفرمودند بصیرت داشتیم میتوانستیم از لابلای این آیات و روایات بحثای همه مشکلات علوم تجربی رو و علوم انسانی رو حل کنیم. که من کامل مخالف بودم. اون وقت هم خدمت ایشون عرض کردم، گفتم که، و بعدا جاهای مختلف هم نوشتم که این رو، این آیه و آیات شبیهش مقید هستن به اموری که مقید به هدایت انسان است. یعنی هر چیزی که مقید در مورد هدایت انسان است، اموری که عقل بشری به اونها میرسد، این امور جز چیزی نیست که ما از کتاب و سنت انتظار داشته باشیم. که یادم هست این مورد رو خدمت ایشون گفتم، دم اصرار می‌ورزند حضرت استاد. من درس کردم، من وقتی دانشجو بودم، چون ایشون من از سال 58 خدمتشون بودم، دعوت کرده بودم، اون زمان دانشجوی مهندسی دانشگاه شیراز بودم، ایشون آمده بودند اونجا سخنرانی، منو میشناختم، بهشون گفتم حاج آقا یادتون هست من در کلاس فیزیک این رو نتونستم حل بکنم، آیا نور ماهیت ذره‌ای دارد یا ماهیت موجی دارد؟ شما بفرمایید قرآن کریم کدومش رو تبیین می‌کنه؟ خب ایشون گفت که ما رو دست انداخته. گفتم نه واقعا دست ننداختم، ولی دقیقا همین وقت شما اینو میفرمایید باید بتونید رو جواب بدید و من مطمئنم نمیتونید جواب بدید. حالا بفرمایید آقای بازرگان جواب بدن. ایشون مهندسن، میگن اینو میتونن جواب بدن. مرحوم دکتر صاحبی در مورد خلقت انسان نکاتی و بالاخره مؤیداتی آورده به جای خود، اینا مؤیدات است نه بیشتر. قرآن کتاب علوم تجربی نیست، کتاب علوم انسانی هم نیست، کتاب قانون هم نیست. فکر نکنید اینا به اصطلاح احترام به قرآنه. طنطاوی به بعد جواهر القرآن که نوشت، اولین که تفسیر علمی قرآن کریم بود، علمی ساینتیفیک، من کاملا مخالفم در نقد مرحوم مهدی بازرگان که خیلی من بهشون احترام دارم. نوشتم بحث رابطه علم و دین در بازرگان، سرچ کنید در سایتم هست. اونجا گفتم که مثلا اینکه شما بخواد از در کتاب مطهرات در اسلام از فاضلاب پاریس آماری که اونجا داشته، ایشون خواسته آب کور استخراج کنه که آب کور اینقدر میشه، خیلی زحمت کشیده. من میخوام بگم اینها مؤیداتی بیش نیست. آب کور برای من یه چیز تعبدی است و سلام، بهشم کاری ندارم. شما اگه میخواد زحمت چیزی از قرآن استخراج بکنید، بیاید اموری که مربوط به جان آدم است، تغییر روح و روان آدمی است، استخراج بفرمایید. یا همین مثال اخلاق اسلامی، اخلاق سیاسی، اخلاق اقتصادی، اینا رو همه داریم. اما ازش بخواد ببینید اینها، یک بحث جدی من دارم با دوستانی که اصطلاح خودش رو قرآنی میخوانند. نوشتم تو این چرا اسلام چرا تشیع، به اینها هم اشاره کردم. مهمترینشون یک متفکر هندی پاکستانی است به نام غلام احمد پرویز، از دنیا رفته، من کاراشو خوندم. از اون مهمتر کسی دیگر بود، محمد شهرور بود، باشون ملاقات هم کردم. خیلی تعلیفاتش از آقای عبدالعلی بازرگان هم مفصل تره، به عربی نوشته، به انگلیسی ترجمه شده، ملاحظه کنید همه چیزو خواسته از قرآن استخراج بکن. دیگریش این آقای احمد صبحی منصور است، از هر درس خوند، از هر مصر درس خوند، الان هم آمریکاست، یکی از فعالترین این حوزه اسلام قرآنی است و به جای خیلی بدی رسیده، مثل دوست ما که به جایی رسیده، ایشون هم به جای دیگری رسیده. بنده کلن با این تفکر مخالفم. بنده از قرآن صرفا انتظار اون چیزی دارم که قرآن در مقام بیانشه. قرآن نه کتاب قانون است، نه کتاب علوم تجربی است. یه بحثی هم کردم که پرسش هایی از اسلام قرآنی، 14 تا سوال اونجا مطرح کردم و معتقد هستم این یک نوع تفکر پروتستانتیسمی است که در اسلام در شیعه مطرح شده است، که همه چیز رو باید از کتاب مقدس استخراج کرد. اینها کلن سنت رو میگذارن کنار، عملاً فقط میخوان از قرآن، اونم میگه هر چی که تو قرآن نبود دیگه اصلا اسلامی نیست. اینم حرف نادرستی است. بعدم همه چیزو باید از اسلام، از قرآن در بیاریم، اینم نادرسته. هر چیزی به جای خودشه. ما بسیار از مباحث رو باید از علوم بشری اخذ بکنیم. این امور رو، یعنی اون 8 امری که تو بحث انتظار از دین شمردم، ما معنا بخشی به زندگیمون از قرآن میگیریم. از همش مهمتر سبقت الله است که من وجه الله هست، بهترین چیز است که من میتونم از قرآن بگیرم. اعتقاد به مبدأ است، اعتقاد به معاد است، اعتقاد به غیب است، اینا رو از قرآن میگیریم. ضمانت های اخلاقی است، اینا رو از قرآن میگیریم. مناسک است، از قرآن میگیریم. البته از سنت اینا هست که حکومت میگیره. شبه مناسک است، باز از کتاب و سنت میگیریم. یک رؤوس معاملات هم است. اما هیچ کدوم این که بخوام علوم تجربی نه خیر، علوم انسانی خیر، علوم اجتماعی خیر، هنر، ادبیات، هیچ کدوم شبه به قرآن نداره. بنابراین بحث سری هست. من اینها به اصطلاح نماز به اصطلاح میت مرحوم دکتر یدالله صحابی رو به دستور استادم آقای منتظری بنده خوندم. اون زمان ایشون دعوت شده بودن، خودش منو معرفی کردن. من اونجا اللهم انی لا نعلم منه الا خیرا، بعد ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته رو یادم نخوندم. این آقای خادی قابل دوستم پشت سر من ایستاده بود، زمزمه کرد. بعد که نماز تموم شد گفتم میدونستم، اما من از ایشون سیعه سراغ نداشتم که بگم همچه دعایی بکنم و نکردم. دعا بود. اینقدر من به ایشون اعتقاد داشتم به لحاظ اخلاقی، اما به لحاظ علمی مسئله جداست. هکذا به مهندس بازرگانم یادم زندان که برده بودنم اولین سوالمی بود که آقا تو چرا شدی آخوند نهضت باز نهضت آزادی؟ هر تو مجلس اینا میره شرکت بکنی. بهشون گفتم که آقا، اون آقای بازجو گفتم به نظر من اینا بهتر از اینا بنده توی جامعه سراغ ندارم. هر کدومشون بگی اینها اوتاد زمانه هستن. همین مهدی بازرگان، یدالله صحابی، بعد آقای عزت‌الله صحابی از دوستان من بود، آقای توسلی، محمد توسلی که دبیر کل نهضت، آقای محمد یزدی، ببخشید آقای ابراهیم یزدی، آقای غلام عباس توسلی که از دنیا رفت و خیلی دیگه، آقای سباقیان، اینا همشون من یکی یک میشناختمشون. آدم بسیار خوب. اسم بردن، گفتن اینا چشونه؟ اون هم معتمد آقای خمینی هم بودن. حرفایی هم که زدن بسیارش در حوزه سیاست درست‌تر از حرفایشون بوده، ولی به لحاظ علمی مثلا جداست. آقای عبدالعلی بازرگان تو اینجا میتونم بگم یکی از با اخلاق ترین دوستان منه. واقعا به لحاظ اخلاقی بهش احترام میگذارم و برای سلامتیش دعا میکنم. الانم که سالت دارم برای سلامتیشون دعا میکنم. اما به لحاظ علمی نه، من مشی علمی ایشون رو در ضمن احترام باور ندارم.
ممنونم. سوال بعدی که پرسیدن، گفتن که اگر دولت دموکراتیک از فرد امر گناه آلودی بخواد، آیا فرد باید اطاعت بکنه؟ مثلا اگه بخواد مالیات فرد مسلمان رو در امر گناه آلودی مانند تولید مسکرات خرج کنه، تکلیف اون فرد چیست؟ آیا باید اطاعت بکنه؟
نه، این چیز داره، این خودش نماینده داره تو مجلس، میتونه شکایت بکنه و بگه این با الواقع موازین دینی من سازگار هست و مجاز نیست. من مثال برای شما میزنم. تو همین آمریکا این وقتی که میخوان ازش استرافرد شهروند بشه، سیتیزن بشه به اصطلاح، موردی بود که آمدن سراغ من. من کتبا نوشتم به عنوان متخصص علوم دینی برای یک فردی، حالا اسم نمیبرم، خانومی هم بودن، که به اصطلاح این ازشون سوگند میگیرن که من در هر شرایطی باید از منافع آمریکا دفاع کنم تا شهروندی بهش بدم. ایشون میگفت که این چیز کرده بود، استدلال کرده بود، وکیلم گرفته بود که این خلاف موازین دینی من هست، چون ممکنه برخی مواردش با موازین با تعالیم دینی من ناسازگار باشه. وکیلش گفته بود اگر یه متخصص اسلامی رو تایید بکنه من میبرم اونجا. من نوشتم، تایید، وکیل برد اونجا، تایید شد، این خانم سیتیزن شد بدون قسم خوردن. ببینید حکومت دموکراتیک اینه دیگه. یعنی شما اگه بتونی اثبات بکنی که در یک امری این خلاف باورهای دینیت هست، در یک حکومت دموکراتیک به شما این حق رو میدن. جای دیگه هم هست، البته تو فرانسه اینجوری نیست. شما بگم تو فرانسه کلا امر گونه دیگری است، ولی لااقل تو آمریکا اتفاق افتاده. روشی که جان رالز پیش میبره تو این نئولیبرال ها، این به نظر من پاسخگوی مسئله هست. رضا دقیقه از این حیث نیست. شما میتونید دینتون رو داشته باشید و از طریق نمایندگانتون در مجلس باورهای دینیت خودتون رو پیش ببرید، اعتراض بکنید، دادگاه عالی هست به اینا رسیدگی میکنه.
ممنونم. سوال آخر میتونه این سوال باشه که بیشتر فکر میکنم در مورد آینده خواهد بود و اون ساختاری که مد نظر شما هستش، اینکه آیا این استنباط از صحبت شما درست است که بگوییم مسلمانان باید در احزاب مخصوص خود با پسوند یا پیشوند مسلمان به فعالیت سیاسی خود مشغول شوند؟ آیا مسلمان نباید در احزابی که پرچم ندارد فعالیت بکند؟ من فکر می‌کنم یکم سوال ساختاری است. الان ما نمونه هاشم توی آلمان مثلا حزب سوسیال دموکرات مسیحی رو داریم و مثلا باز احزابی هم داریم که فکر می‌کنم پسوند یا پیشوند دینی هم ندارن، ولی سوال معطوف به آینده ایران که اسلامی هستش.
نه، هیچ الزامی نداره، من فقط جوازشو گفتم نه الزامشو. یعنی این که شما وقتی که میخواد حزب تشکیل بدید، میتونید حزب حزب عرفی باشه، میتونه حزب حزب دینی باشه. در حزب عرفی شما مثل هر شهروند دیگه کارتون رو پیش میبرید، اما چون این میخواستم به این حق اشاره بکنم که شهروندان مسلمان هم حق دارند که بیان و حزب اسلامی تشکیل بدن. من دو تا الگو رو، سه تا الگو رو مثال میزنم از کشورهای دیگه، یکیش ترکیه هست، یکیش تونس هست، یکیش اندونزی هست. خب در اینها، اینا کشورهای دموکراتیکی هستن. حالا هر کدومش هم اشکالات خودشو داره، شاید دموکراتیک ترینش و جوان ترینش تونس باشه. خب ما حزب و نهضت داریم، راشد القنوشی این حزب اسلامیه. اتفاقا اینها با اون افراد احزاب لایک و حالا لایک نه سکولار ائتلاف کردن. دولتی که تشکیل شد دولت سکولار هست. راشد القنوشی ایران اومده بود، از تجربه ایران بسیار آموخته بود، مشهور بود به چیز، مشهور بود به امام خمینی تونس، بهش بود چیزا میگفتن. و بعد هم حرفای اولیش رو من خوندم، هم حرفای ثانویش رو خوندم، بسیار درس گرفته بود. 20 سالشون تبعید بود، در لندن بود دوره بن علی تا برگشت. بعد ترکیه هم ببینید، آقای اردوغان، البته من خیلی انتقاداتی دارم الان به شیوهش تو این 4-5 سال اخیر، متاسفانه به شیوه غیر دموکراتیک مخالفان خودشو داره سرکوب میکنه، ولی خب به هر حال در یک کشور سکولار یه حزب اسلامی آمده بالا و تونسته از طریق پارلمان هم سال من پیش بره. اینا نمونه هست که اطراف ما وجود داره. منتهی قیودش رو من ذکر کردم. متاسفانه ما تا میایم از نردبان قدرت بالا، دموکراسی میشه نردبانه. وقتی میایم بالا، اون وقت شروع میکنیم مخالف با مخالفان خودمون تصفیه حساب کردن. میخواستم بگم که چه، ببینید هیتلر با دموکراسی اومد بالا و حکومت فاشیستی تشکیل داد. اینجوری نباید باشه. یعنی سر وقت تشریفتون رو ببرید و حتما هم حقوق پایه اقلیت ها رو غیر خودتون رو باید رعایت بکنید. دموکراسی کم ضررترین، بی ضررترین نیست. اینا رو من ذکر کردم که بگم که می شود در یک حکومت سکولار دموکراتیک هم فعالیت اسلامی سیاسی کرد، ولی اونا که دنبالش هستن، اونا که دنبالش نیستن، میخواد با احزاب عرفی پیش بره، اونا که حتی خودش هستن، هیچ اشکالی به اونا نیست. اما کسی میخواد با شناسنامه اسلامی فعالیت بکنه، اونم میتونه، اون هم مشکلی نخواهد داشت. ما یه افراطی داریم، مثلا یه چیزی براتون شاید نشده باشید، جالبه براتون بگم. در مکزیک کشیش ها حق رأی ندارند، یعنی در انتخابات مجلس هم حق رأی ندارند. چرا؟ میگن این باعث میشود که بیان یک حقوق امتیاز مثلا خاصی بگیرن. خب این همون اشکالی است که افراطش تو کشور ماست، که همه حقوق میدیم به روحانیون، تفریطش هم اون سمت که اینا حتی حق انتخاب عمومی هم ندارن. هر دوتاش غلطه. نه، شما میتونید بیاد شرکت کنید، اما حق ندارید از این لباستون، از فلواقع پشتوانه مذهبیتون، کلیساتون، مسجدتون به نفع اهداف خودتون سوء استفاده بکنید. همچون چیز رو ما باید جلوش بگیریم. این هم این سال. سال دیگه.
حالا چون ما نزدیک فکر می‌کنم 5 دقیقه وقت داریم، یه سوال کوتاهی هم پرسیدن یکی از دوستان که حالا پیش‌فرض جالبی هم نوشتن که با توجه به فوت آقایان یزدی و مصباح از مثلث جیم و وخامت حال آقای خامنه‌ای، افقی برای بهبود اوضاع ایران دیده می شود از دیدگاه شما؟ الان اون مثلث جیمش برای آقای جنتی که پیش‌فرض هستن هنوز.
بله. خب البته ما امروز به خاطر این مشکلی که تو اینستاگرام پیش اومد یک 5-7 دقیقه دیر شروع کردیم، لذا یک مقداری وقت هست که سر 2 ساعت بخوام تمام کنیم. اما بله، به هر حال اسرائیل داره پاکسازی میکنه، فعلا این 2 نفر رو گرفت. در مورد کسالت آقای خامنه‌ای هم خبرهای قطره چکانی میرسه. همون که لازم بوده من نوشتم اونچه که به اصطلاح گفتنی بوده که جانشینی مسئله این نیست، چون افرادی که به عنوان جانشین اسم برده میشن معلوم نیست کشور از این که از بدتر نشود. مشکل ما اینه متاسفانه. حکومت های دیکتاتوری همیشه بحران جانشینیشون بسیار جدی است و تو ایران هم جدی خواهد بود. مجلس، این هم یکی از اشکالهای دیگر، وقتی که شما حکومت رو اسلامی کردی، دینی کردی، فقهی کردی، اون وقت این مشکلات پیش میاد که مشاهده میکنید. یعنی مجلس خبرگان درست کردی، اما مجلس خبرگان تصمیم گیرنده نیست و تصمیم میگیرن بهش ابلاغ میکنن، لذا تصمیم رو رهبر میگیره، جانشین خودش رو تعیین میکنه. هنوز هم مشخص نیست، البته یک کمیسیونی هست از 307 و 109 نه دوره در وفات آقای خمینی، این کمیسیون کاری کرد، وظیفش این بود، بعید هم از الان هم کاری کنه، نهایتش هم ابلاغ میشه بهش و اعلام میکنه. افق ایران متاسفانه افق روشنی به نظر نمیرسه. امیدوارم حالا 1 ماهی که تا پایان زمامداری آقای ترامپ باقی مونده مشکلی پیش نیاد و خدای ناکرده جنگی اتفاق نیفته، چون اسرائیل خیلی دنبال این هست که ترامپ رو بکشونه به جنگ. افراد تندرو هم در ایران هستند که ندانسته ممکنه همین شیوه رو حالا بازی بخورن. خدا کنه اتفاق نیفته، چون به منافع ملی ما اصلا نزدیک نیست. و اونجا هم ذکر کردم ما باید مهمترین کاری که باید صورت بگیره همین کاری که داریم انجام میدیم، که نشون میدیم که اسلام رو هزینه سیاست نکنید، فقه رو هزینه سیاست نکنید. اینها برای چیز دیگری آمده، اسلام برای تحول جان آدمی آمده. ما به جای پرداختن به اون چیزی که اسلام و قرآن و پیامبر به خاطرش آمده بخوایم به این مسائل بپردازیم، فلواقع نقص غرض محسوب میشه. بقیهش فراوان اخبار من شنیدم، اما هیچ کدامش قابل عرض راست آزمایی نیست. بسیارش هم به نظر میرسه ضد اطلاعات باشه، اخبار ساختگی باشه که برای پنهان کردن اون اخبار واقعی داره ابراز میشه. لذا هیچ علاقه ای ندارم که وارد این جزئیات بشم. کلیشو گفتم که اون یادداشت به نظرم بسیار گویا بود که مسئله ما اینه که اگر میخواهد ایران روی آرامش ببیند، باید نهاد ولایت فقیه با همه لوازمش از جمله فقهای شورای نگهبان حذف بشه و بعدم بازگشت به حتی پیشنویس قانون اساسی 58 هم راه حل نیست، به دلایلی که اونجا نوشتم، برای اینکه شبیه عصر 4 اونجا هم یافت میشه، تو قانون یافت میشه و تبعیض های سگانه اونجا وجود داره. بنابراین باید فکر اساسی کرد. حالا سوالی هم که هم از آن میکنن که خب کی زنگوله رو به گردن گربه بیاندازه، میگم که ببخشید من متخصص اون نیستم، اما حداقل میتونم تشخیص بدم مشکل کجاست. مشکل اونجاست، اما اینکه چه باید کرد، این عقل جمعی ماست که تصمیم میگیره. و به نظرم میرسه بدون جنبش اجتماعی، بدون فشار اجتماعی، کسی حاضر نیست بعد از این که آلوده شده به فلواقع امور اقتصادی و قدرت سیاسی، خیلی دشواره که به سادگی بخواد از اینها بگذره. اینها شرکای متعددی دارن، چه در سپاه چه در میان روحانیون، که به خاطر حفظ اون منافعشون تا آخرین خلاصه تا بتوانند مقاومت میکنن. بعید میدونم که صرفا با صندوق رأی یا صندوق رأی هم که تا حالا نشون دادن همیشه بین بد و بدتر مخیر میکنند و بعدش هم یه شرایطی درست میکنند که برای اینکه بدتر انتخاب نشه، به قول شما بخواد مسلط جیم انتخاب نشه، بیاید تو انتخابات شرکت کنید. من هیچ رغبتی ندارم در هیچ انتخابات دیگری در جمهوری اسلامی شرکت کنم، به دلیلی که اونجا نوشتم انتخابات هیچ تأثیری در فضای سیاسی ایران ندارد. اونی که تأثیر دارد این است که فی الواقع این نهاد حذف بشه تا مردم بتونن حرف خودشون رو بزنند و اراده خودشون رو پیش ببرند. و اینم گفتم حتما باید به دست ایرانی و با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران انجام بشه. کار سختی است اما چاره جز رجوع به رفراندوم نیست. باید کاری بکنیم که زمامداران بپذیرند به رفراندوم تن بدن تا بشود قدمی پیش برد، و الا آقا برود پسرش بیاید، پسرش نیاید شاگردش بیاید، چه تفاوتی میکنه؟ در مورد ماجراجویی های منطقه‌ای، در مورد سیاست هسته‌ای آیا تفاوتی میکنه؟ تفاوت معنیداری میکنه؟ نظر من نه. بنابراین هیچ تکونی ایجاد نخواهد شد، حالا اسرائیل این آقا رو بگیرد یا اون آقا رو نگیرد، این تفاوت ایجاد نمی کند. باید به این اندیشید که مشکل اساسی کجاست. مشکل رو من فکر کنم توضیح دادم، به لحاظ نظری مشخص است. حالا میشه دارن عده زیادی هم همطور میرسن، یعنی کم کم این صداهایی که حتی از روحانیون به گوش میرسه و میان یکی یکی مسائلی میگن، خب سوال میکنیم، یعنی افرادی که دارن بصیرت پیدا میکنن داره زیادتر میشه و این رو باید به فال نیک گرفت. اما در کوتاه مدت نه، متاسفانه افق روشنی نمیبینم. نمیخوام کسی رو بی خود امیدوار کنم، نمیخوام مایوس بکنم، اما مطمئنم که ما باید این کارو بکنیم، به دست ما باید این صورت بگیره.
آقای دکتر من یه سوال داشتم.
بفرمایید. البته کوتاه چون میخواستیم جلسه هم تمام کنیم، ولی بفرم.
آقای دکتر با فرمایش شما که میگید، ممنونم از این وقتی که دادید، فرمایش شما که میگید ما اصل رو بس فروشی بذاریم، یعنی دوچار دور میشیم حالا با این فرمایش که شما میگید، یعنی نفع خب به قول گفتنی مبنا قرار بدیم، حالا یه به قول گفتنی جامعه هستن تو دنیا شاید هم استثنا، میخوان که اسلام پیاده بشه ولی خب اسلام درست اجرا نمیشه. فقه هم بالاخره به قول شما ابزار این اسلامه. با این حساب اگه فقه هم اگه ما از این قاعده بذاریمش کنار، بس اصول رو چی بذاریم؟ یعنی بالاخره مبنای شما حالا تو این تئوری که میفرمایید بر رو چی بنا باشه؟ ممنونم.
خیلی واضح بود، روی تجارب علمی بشر، یک اخلاق اسلامی، اخلاق سیاسی اسلامی، دو تا رکن دارند. یعنی ما بپذیریم که ره چنان رو که رهروان رفتند، ما در مورد کشورداری هیچ راهی نداریم جز که به شیوه عقلا عمل بکنیم. شیوه عقلایی در زمان ما هم پذیرش دموکراسی است، نه هیچ چیز دیگری. هیچ پسندی هم نذاریم کنارش، نمیدونم مردم سالاری دینی یا این بازی ها که بعدم بخوام ببخشید شیر سر مردم بماریم، بخوام واژه ها رو
خب از شما سوالی که اینجا مطرح میشه، ببخشید میونه کلمتون هم میگم، من میخوام بگم رو مثلا اثبات عقل افرادم، خب بعد باش که میخوام عقل مثلا باز معیار عقل عاقل بودن افراد چی میشه اونجا؟
اینا دیگه بحث اشخاص نیست، ما بحث عقل جمعی داریم مطرح میکنیم، نه اینکه کسی عاقل هست یا عاقل نیست، همه عاقلند الحمدلله مگر خلافش اثبات بشه. ما به علوم بشری، روش‌های بشری باید عمل بکنیم، چون مسلمان هم هستیم اخلاق سیاسی اسلام، مسیحی بودیم اونام اخلاق خودشون دارن، یهودی هم دارن، دیگران هم دارن. ما میخواییم کاستی‌های خودمون، ضعف‌های خودمون رو بیایم بگیم که مشکل مال فقه یا مال دینه. نه آقا، ما آدم‌های ضعیفی هستیم، ربطی به اسلام و فقه و اینها نداره که. اگر آدم قوی بودیم بلد بودیم مثلا آقا آلودگی هوا را لازم نیست بریم قرآن بخونیم یا روایات بخونیم، برداشته علم و صنعت اومده دانشگاه علم و صنعت داده تحقیقاتی که فهرستش منتشر کردن اینه که استخراج این امور از قرآن کریم، ببخشید اینا شیادی است، با صراحت میگم شیادی است. از قرآن کجای حرفا در میاد؟ برای محیط حفاظت محیط زیست باید بری علمش یاد بگیری. آیه و روایت که اینجا به درد نمیخوره، آیه و روایت مال این امور نیست. برای همین راحت شما اونجا که میخواد اسلامی عمل بکنید، اخلاق گذاشتن، فقه جاش مشخصه، مناسک، شبه مناسک، میره تو اون امور در به فقه عمل میکنی، بقیه امور هم که کشورداری هست، امور دنیوی و عرفی هست، به علوم عرفی مراجعه میکنی، تمام، راحت میشود. هم مثل هم مگه جای دیگه چه کار کردن؟ اونا مسلمان هستن و به این امور دارن عمل میکنن. به نظر من یه مشکل معرفت شناسی داریم. اون بحث موانع که عرض کردم رو با دقت بیشتری توجه بکنید. مانع ما همین به اصطلاح سوء تفاهم هایی است که نسبت به قرآن و پیغمبر و ائمه داریم. اینا رو باید بذاریم، این سوء تفاهم ها رو بذاریم کنار، به رسمیت بشناسیم که ما مسلمانیم، ما شیعه هستیم، اما ما در امور دنیویمون هم باید به علوم بشری و همون شیوه های اقلای عمل بکنیم. درست.
ممنون محبتتون.
خیلی ممنونم و تشکر میکنم از همه دوستان که در جلسه حاضر بودن. انشالله به زودی فایل این جلسه هم منتشر خواهد شد و تشکر میکنم از آقای کدیور بابت وقتی که گذاشتن. اگه نکته ای دارید بفرمایید، اگه نه میتونیم پایان جلسه رو اعلام.
بله، نه من عرض ندارم. انشالله به زودی جلسه دیگری اعلام خواهد شد که در مورد برخی مباحث دینی مبتلا به بحث خواهیم کرد انشالله.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از همه شما دوستان که شرکت کرد.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ.